أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم در کلام مرحوم شیخ اصفهانی اون چه که در کلام مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه گذشت به این عنوان که ادله رادعه و عموماتی که من میکنند از سیره، اینها مبتلا به اشکال و صلاحیت رادعیت نداره. عرض کردیم مرحوم محقق اصفهانی یه موشکافی میکنند در این بیان مرحوم صاحب کفایه و به نحوی ربط میدن این بیان رو نسبت به اونچه که بیان قبل ایشون بود. من حالا پیدا کنم. مطلبی که دیروز از ایشون نقل کردیم که عبارت از این بود که خود عمل اخذ به عام یعنی عمومات و هاکذا اخذ به سیره با هم امکان نداره، برای اینکه اینها متنافیان هستند. و معنای اینکه متنافیان هستند یعنی ثبوت هر یک از اینها با ثبوت عنوان دیگر منافات داره، جمع بین متنافیین هم محاله. ولی ذالک ایشون یک نتیجه ای که گرفتن ابتدا این است که اگر به فرض حالا در اینجا این معنا چه به صورت دور که صاحب کفایه ترسیم کرده در اینجا مطرح بشه، چه به عنوان دوران امری که صاحب کفایه در حاشیه کفایه مطرح کرد، ما به یک نتیجه واضحی میرسیم و اون این است که همون جور که در ابتدای بحث مطرح کردیم، چیزی که ما نیاز داریم ثبوت و عدم رد نیست، عدم و ثبوت ردعه. و اگر آیات ناحیه مبتلا به دور باشه با همون تقریبی که گفتیم، یا مبتلا به ثبوت متنافیین باشه مثل جایی که مرحوم صاحب کفایه عنوان فرمودن سیره قبل از ورود به آیات هم بوده و حجت بوده، بعد دوران امر است بین این که وقتی آیات نازل شد سیره تخصیص بیزنه آیات را یا آیات رد بکنه سیره را، این دورانه. و مرحوم عاشق بیفرماید که محضور دوران هم باشه یک نتیجه به دست میاد و اون عدم ثبوت ردعه، ردعی برای ما ثابت نمیشه. وقتی ردعی برای ما ثابت نشد سیره سر جای خودش باقی هست و میمانه. این یک نتیجه است که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه میگیرن. و نکته‌ای که در اینجا دارن و مهمه، ایشون میفرماید که با تقریبی که ما گفتیم که این تقریب در کلام مرحوم آخوندم بود که در اینجا شک در ثبوت عدم ردع مساوی هست با چی؟ مساوی است با عدم رد. شک در ثبوت عدم رد مساوی است با عدم رد، به خلاف جایی که ما بیایم بگیم اونی که لازم داریم در مقابل سیره ثبوت و عدم رده. ما در مورد سیره ثبوت و عدم رد نمیخوایم، عدم و ثبوت رد بخوایم. اگر ما بیایم بگیم معیار و معتبر در باب سیره ثبوت و عدم ردعه، اند شک نتیجه عدم ردعه، اند شک نتیجه عدم ردعه. اما اگر بیایم بگیم عدم و ثبوت ردع اند شک، عذر بخواب، در صورت اول نتیجه ردعه، یعنی اگر شک کردیم فی ثبوت عدم ردع، مادام که عدم رد ثابت نشه نتیجه چیه؟ رد سیر است. اما اگر آمدیم گفتیم عدم و ثبوت رد نتیجه اندشک عدم رده، رد ثابت نیست دیگه، عدم رد عند شک. ولذا این نکته ایشون خیلی تأکید روش دارن و کلامشون رو در واقع در تحقیق کلام صاحب کفایه با این عنوان آغاز میکنن. بعد میفرمایند که در اینجا یک مسئله که هست در همون بحث خبر واحد، یک مسئله مطرح شده، یک اشکالی مطرح شده و اون این است که آمدن و گفتن این دورانی معارضه‌ای که بین عمومات ناحیه عن العمل به غیر العلم و از این طرف سیره عقلائیه پیدا میشه، اینجا دوران نیست، معارضه نیست. چرا؟ برای اینکه اینجا در حقیقت معارضه دلیل لا اقتضا و دلیل تام الاقتضا هست، معارضه دلیل تام الاقتضا و دلیل لا اقتضا هست، عدم تام الاقتضا هست. چرا؟ آمدن عنوان کردن که عمومات ناحیه عن العمل به غیر العلم، عام دیگه، ما در عام و خاص یک عنوانی داریم به عنوان عام، عام دلیل لفظیه، ادات عام هم لفظیه، درست شد؟ ما عموم داریم، عموم حجتون به ذاته، ظاهره دیگه، حجتون به ذاته. ولو حالا بعدن موشکافی میکنه مرحوم محقق اصفهانی، میفرماید این عمومم که حجتون به ذاته ریشش بنای عقلاست، اینم فراموش نکنید، این عموم ادله ناحیه اعتبار عموم به همون سیره عقلاست. حالا ایشون میاد میگه در اینجا این عام حجتون، حجتون به ذاته، بله، اگر در مقابل این عام یک خاصی آمد و خاصی عرض اندام کرد، اینجا حجت فعلیه عام ساقط میشه، اما حجت ذاتیه او که ساقط نمیشه. عام به ما هو عامون اقتضاء شمول داره و در شمول خودش حجته، خاص که میاد این حجت فعلیه رو ازش میگیره، میگه الان اراده ای که شده از این عام به قدر چیه؟ به قدر خاصه، نه مطلق، این حجیت فعلیه است. اما خود عام به عنوان حجتون ذاتیه، اما سیره که اینجور نیست، سیره حجیتش به عدم رد اشاره، اگر شارع ردش نکرد این سیره حجتون، اگر ردش کرد لیس به حجتن، پس حجیت ذاتیه مثل عام نداره، این یک حجیت تعلیقیه، اگریه، این از سیرتو حجتون ان امضاه الشارع، اگر امضا نکرد که حجیت نداره، پس سیره میشه دلیل لا اقتضاء، اما اقتضاء حجیت در عام میشه تام. در واقع اینجا یه تام الاقتضاء مع غیر تام الاقتضاء معارضه میکنم. خب در معارضه بین تام الاقتضاء و عدم و تام الاقتضاء کدومشون برنده است؟ تام الاقتضاء برنده است، پس عام مقدم میشه، عام مقدم میشه دیگه، عمومات ناحیه عن العمل به غیر العلم رو باید بیاندازیم جلو. ایشون میفرماید این اشکال هست. ما از این اشکال میفرماید در همون بحث خبر جواب دادیم، جواب اول ایشون خب محدوده، جواب دوم مفصله. در جواب اول ایشون میفرمایند که این معنا رو ما قبول نداریم که سیره غیر تام الاقتضاء باشه. چرا؟ بیانی که ایشون در اینجا دارن، میفرمایند در مثل عام، بله، حجیت ذاتیه است، حجیت ذاتی است، شکی درش نیست، و وقتی که خاص قائم شد در مقابل عام، میاد دستکاری میکنه در این حجیت، اما حجیت فعلیه رو تقریر میکنه برای ما و تغییر میده، حجیت ذاتیه عام سر جای خودش هست، ولذا هر وقت این خاص دلالت نداشته باشه، عام به اعتبار خودش برمیگرده. مرحوم ها شیخ میفرماید سیره هم همین جوره، سیره عقلائی حجته، قبلا شعر نبوده، العقل و حجتون باطنه، ارزم به حضورتون که عقلا هم علی ای حال بناعاتی که دارن حکمت دائیه به نظامشون امثال اینها، این حجته. گیری که ما در مورد حجیت سیره داریم این است که گاهی از اوقات شرع میاد، عام میاد رد میکنه این رو، عامی در مقابلش پیدا میشه، مثل عمومات ناحیه عن العمل بغیر العلم. بحث بر سر این است که اگر اون عام نیاد و رد نکنه، خب سیره حجتون، سیره حجتون، تعلیق در اینجا نیست، سیره حجتون. اما گاهی از اوقات این حجیت اخلال درش پیدا میشه. اما اخلالی که در اینجا پیدا میشه از چه ناحیه است؟ مرحوم حاج شیخ میفرماید در حجیت فعلیه است اینجا. سیره عقلائیه هم حجتون ذاتیه، اما اگر رد اشاره آمد حجیت فعلیه را از بین میبره. ولذا اگر آمدیم این رد محدود بود، ردی بود محدود، شارع در یه زمان خاصی رد کرد، بعد ردش رو برداشت، آیا سیره به حجیت خودش برمیگرده یا برمیگرده؟ برمیگرده. پس حجت ذاتیه، مثل عام، عام حجتون ذاتیه. وقتی خاصی در مقابلش میاد، شما آیا میتوانید استناد به عام بکنید با وجود خاص؟ نمیتوانید. حجیت فعلیه یعنی اونی که فعلا برای من قابل استناده از بین رفته. در سیره هم همینجوره، سیره هم حجتون. اگر رد اشاره آمد این حجیت فعلیه در سیره زائل شد، برای من سیره دیگه قابل استناد نیست، همونجور که عام قابل استناد نیست. بنابراین در اینجا هر چه که شما در مورد عمومات بخواید بگید، سیره هم به همون صورت، تفاوتی نمی کنه. اینجا عام تام الاقتضا، سیره تام الاقتضا، دو تا تام الاقتضا در کنار هم قرار گرفتن. اون وقت تعبیرات ایشون داره که فسیرت و توجب زوال شرط للحجیت الفعلیه فلعام و العام یوجب زوال ما یتقوم به المختزی فسیره. این تفاوتی نمی کنه، ولو در تعبیر اون حیثیتی که ما می خواهیم در اینجا عنوان بکنیم تفاوت دارند. به قول ایشون و این شئت قلت ان العام یوجب زوال شرط للاقتضاء الفعلی فی السیره، همون جور که خاص هم یوجب نفی اقتضاء را، عدم تمامیت اقتضاء را در عام، این هم میمانه. این یک جوابه که ایشون میفرماین. ولذا ایشون میفرماین این که ما از این دوران، حالا آخوند رضوان الله علیه صاحب کفایه به عنوان دور اینجا مطرح کردن، فقط دور تنها نیست محضور، دوران امر بین المتنافیین هم هست. با این بیان نمیشه از این دوران امر فرار کرد که سیره رو مقدم بداریم، چون بگیم تام الاقتضاء هست در ما که عام رو مقدم بداریم بگیم تام الاقتضاء هست در مقابل سیره غیر تام الاقتضاء. نه، سیره هم عین عام میمونه، تام الاقتضاء. این یک مطلب. جواب دومی ایشون در اینجا دارن که نسبتا مفصله. ایشون میفرمایند این که معارضه بین تام الاقتضاء و غیر تام الاقتضاء اگر در جای خودش اینجور باشه درسته، یعنی خود ما باشیم و دو تا دلیل داشته باشیم، یک دلیل تام الاقتضاء باشه، یک دلیل غیر تام الاقتضاء، اینا معارضه با هم نمی کنن، دلیل تام الاقتضاء مقدم میشه. اما ایشون می فرماین کسانی که این کبرا رو، یعنی کبرای معارضه بین تام الاقتضاء و غیر تام الاقتضاء رو، این کبرا رو بر ما نحن فیه آمدن منطبق کردن، یه خلطی در کلامشون صورت گرفته، یه خلطی وجود داره. خلط چیه؟ ایشون میفرمایند خلط کردن بین مقام ثبوت و مقام اثبات. که آیا ببینیم واقعا تمامیت اقتضا از این طرف در عام، از اون طرف در سیره، این تمامیت اقتضا یا عدم تمامیت در هر کدام از اینها، ثبوتن چجوره، اثباتن چجوره، در هر دو مقام بررسی کنیم در اینجا. ایشون میفرمایند که در مقام ثبوت عام، خب همون جور که گفتیم لفظ عام یقتضی شمول، لفظ عام کاشفیت دارد از شمول و عموم، و این کاشفیتی هم که داره کشف نوعی است، کشف نوعی به لحاظ دلیلش که اعتبار ظاهره و عقلا در اینجا دست دارن، او حالا بعد میگیم کشف نوعی. بنابراین عام در مقام ثبوت اقتضائش برای شمول تمامه. از اون طرف در مورد سیره ایشون میفرماید که سیره هم سیره عقلا، بناء عقلا، جری عملی عقلا، این هم یوجب الاثر، هر شخصی باشه به ما هو عاقلون به این سیره معتنی هست. چرا؟ همون حرفایی که ایشون داشتن، لوجود الحکمت دائیه، برای اینکه عقلا عقلاشون رو جمع کردن برای اینکه نظام معایششون محفوظ بمانه، این بنا رو گذاشتن، این عمل و این جری رو در پیش گرفتن. از اون طرف شارع هم احد العقلا، رئیس العقلا، متحد المسلک معهم، خب خودش هم از ایناست. بنابراین سیره خودش به تنهایی تام الاقتضاست، سیره جری عملی عقلاست، شارع هم من العقلاست، رئیس العقلاست، متحد المسلک معهم. خب در مقام ثبوت دیگه بیشتر از این چی میخوایم ما؟ مثل همون کشف نوعی که خود عام از شمول و عموم داره، سیره هم همینجور کاشفیت داره به این نحوهی که عرض کردیم. شارع یه بساط جدای از سیره نداره، شارع هم جزء همین است. بنابراین از نظر مقام ثبوت هیچ مشکلی ما در حجیت سیره مثل حجیت عام نداریم. در مقام ثبوت واقع اینه، شارع یکی از عقلاست، رئیس العقلاست، و وقتی رئیس العقلاست و یکی از عقلاست، شارع هم میخواد نظام معایش حفظ بشه. حکمت دائیه‌ای که عقلا رو باعث میشه جری عملی خاصی داشته باشن، خود شارع هم همین حکمت دائیه در نظرش هست، تفاوتی نمی کنه. پس در مقام ثبوت هیچ مشکل نداریم، اما در مقام اثبات ایشون میفرمایند که در مقام اثبات اون دلیلی که برای اعتبار ظهور عمومی یا ظهور اطلاقی به قول ایشون تفاوت نمی‌کنه، حالا اینجا آیات رادعه بعضیا عموم می‌گیرن بعضیا اطلاق می‌گیرن، ایشون هر دو رو بررسی می‌کنن. ایشون می‌فرمایند که این اطلاق یا اون عموم دلیل اعتبارش چیه؟ از کجا اعتبار پیدا کرده؟ تارتن شما میاید میگید دلیل اعتبارش عبارت است از نص لفظی، دلیل لفظی داریم. حالا احتمال دیگه، ایشون میفرماین اگر بگیم دلیل لفظیه، خب عموم و اطلاق، ظهوری که در اینجا هست حجتون ذاتیه، وقتی در اینجا دلیل خاص پیدا شد یا دلیل قید پیدا شد، دلیل خاص مقابل عام پیدا میشه، دلیل قید مقابل مطلق پیدا میشه، اگر این دلیل در مقابل پیدا شد، این دلیل به مقتضای نص، به مقتضای دلیل لفظی مقدم میشه. چرا مقدم میشه؟ چون اقوا هست حجیتش، خاص اقوال حجتینه، بین خاص و بین عام خاص اقوال حجتینه، دلیل مقید اقوال حجتینه، ولذا مقدم میشه. این جایی که چون دلیل لفظیه، دلیل لسه، این جایی که بین خبر عادل و خبر اعدل شارع آمده و گفته خبر اعدل رو ترجیح بدید، خذ به اعدل هما، درست؟ شارع آمده گفته، اینجا هم دلیل لفظیه، خاص مقدم میشه. بعد ایشون میفرمایند که اگر این دلیل بناء عقلا باشه، در بناء عقلا، اینجا عقلا به ما هم عقلا میان و ظهورات رو حجت میکنند. این که ایشون میفرماید دلیل بنای عقلا باشه از این بابه. کل لفظ یکون و ظاهرن فی ای معنا فهو به حجتون، ظهور اینه دیگه. و بعد عقلا یک اساسی دارن و اون این که برای این که نظام معایش ما پیش بره، خب ما فردی که زندگی نمی کنیم، جمعی زندگی می کنیم. وقتی جمعی زندگی می کنیم تبادل داریم با هم. تبادلات ما با کلام و حرف زدنه. وقتی با کلام و حرف زدن شد، خب من بیام اینجا اول صبح به شما بگم این خونتون رو خریدم به این مبلغ، شما قبول کنید، من فرداش بیام بگم شوخی کردم، مرادم خرید خونه نبود، مرادم اون خونه اونوری بود به قول معروف، خب این سنگ رو سنگ بند نمیشه. ولی ازا این بنا در عقلا شکل میگیره برای حفظ نظام، که لفظی که از انسان در مقام تعاملات با دیگران صادر میشه، ظاهرون در همون معنایی که در ازش ظاهر میشه، حجتون در همون معنایی که ظاهرش هست. اگر من گفتم بی تو، فردا نمیشه بیام بگم اجاره کردم، بی تو، این ظهور در بی و انتقال ملکیت داره، این ظهوره. عقلا آمدن این ظهورات رو حجت کردن. ولذا عام حجتون به بناء عقلا یعنی چی؟ یعنی عام چون کاشفیت از شمول دارد، اگر لفظ عام به کار برده شد عموم رو افاده می کند. وقتی آمدن گفتن تمام خونه هایی که در این محل واقع شده باید عوارض بدن، این از چی می فهمیم؟ این که هیچ خونه استثنا نیست، تمام این خونه ها باید عوارض بدن، درست شد؟ این بناست، این بنای عقلاست. عقلا که این بنا رو دارن، حالا وقتی ما دلیل رو بناء عقلا گرفتیم، لا محاله اگر دلیل خاص وارد شد، دلیل خاص که وارد میشه در مقابل عام، اینجا در بناء عقلا چه میکنن؟ آیا بناء عقلا این است که ما عمل به این عام میکنیم، هرچه باد آباد به خاص هم اعتنا نمیکنیم؟ اینو میگن. یا عقلا میان در اینجا میگن این خاص هم ظهور داره و ظهورش مقدم است به ظهور عام. خود عقلا به ما هم عقلا میان یک ظهوری را مقدم میکنن بر ظهور دیگه. کسی هم اینجا بهشون اشکال نمیکنه، جناب عقلا شما خودتون آمدید این ظهور شمول رو برای عام درست کردی، چجور با این که شما که آمدید بنا گذاشتید بر ظهور شمولی، ظهور عمومی، بعد آمدید با دلیل خاص گفتید این ظهور عمومی و شمولی باید بشکنه؟ خب هیچ کس نمیگه به اینها. وقتی خاص آمد اونم ظهور داره، دوران ام بین ظهورین میشه. وقتی دوران ام بین ظهورین شد، خود همین عقلا در بناء خودشون میان خاص رو مقدم می‌دارن به عام، ولذا تخصیص یا تقیید یک کار شرعی نیست. ما به عنوان حکم شرعی تخصیص نمی‌زنیم، به عنوان حکم شرعی تقیید نمی‌کنیم. عقلا میان این کار رو می‌کنن، بناء عقلا اینه. حالا بناء عقلا که خاص رو میان مقدم می‌دارن از چه جهته؟ ایشون در این موارد می‌فرماین اقوا ظهورن خاص رو. یه مواردی هم فرمودن به نظر ما تقدیم خاص علل عام به حساب اقواییت ملاکش هست، لا اقواییت ظهور. حالا هر کدام باشه، ریشه بناء عقلاست. یعنی عقلا علی ای حال میان در جری عملی خودشون، در بناء خودشون، این خاص رو بر این عام مقدم میدارن به حساب اقواییت ظهور، اقواییت ملاک، هرچی هست در بحث عام و خاص باید بحثش بکنیم، اینا مقدم می‌دارن. اینجا ظهورشون نشسته. و در اینجا خود عقلا به ما هم عقلا، اگر این عام خاصی کنارش باشه دیگه به ظهور عموم عمل می‌کنند؟ عمل نمی‌کنن که، دیگه به ظهور عامی عمل نمی کنن، چون میگن خاص در قبالش وارد شده. هاکذا اگر قرینه صارفه دیگری غیر از خاص در کنار یک ظاهری بود، مثل خاص، خاصم قرینه است دیگه، در اینجا آیا عقلا این خاص رو باز بیان به همون ظهورش اخذ میکنند؟ اینجا اول کلامه، اخذ میکنند. عقلا حرفی که دارن این است که این عام ظهور داره و ظهورش حجته، اما اگر این ظهور معارضه یا مقابله با چیزی نداشته باشه، یک قرینه صارفه‌ای در کنارش نداشته باشی، یک خاصی نداشته باشیم در اینجا، ولذا اونجا بحثی که ما میکنیم در بحث عام و خاص این معنا هم هست که اصلا این که وقتی دلیل خاص وارد شد ما میایم در اینجا و خاص رو مقدم میداریم، نه از باب تقدیم ظهور اقوا بر ظهور از افست و نه از باب ما هو به اصطلاح اقدم و ملاکن یا اقوا ملاکن علا غیر اقوا ملاکن هست، بلکه از باب قرینیه است، قرینه از باب اخذ به ذل قرینه است. اینجا قرینه قرینه صارفه است، ولذا اگر در اینجا ما این عام رو داریم و ایشون هم می‌فرمایند حق این است که ما در اینجا دلیل برای ظهورات رو بناء عقلا قرار میدیم، بناء عقلا دلیله برای تمام اعتبار تمام ظهورات، کل جلد اول کفایه، جلد اول اصول به قول ما همش سقریات کبرای چیه؟ اصالت و ظهور تمام اونجاست، اونم بناء عقلاست. یعنی اصلا جلد اول اصول کلن رو بنای عقلا استوار شده. خب در اینجا مرحوم آخوند حالا با این مقدماتی، مرحوم محقق اصفهانی با این مقدماتی که اینجا سیر میکنه که ادامه داره، ایشون میخواد یک نکته رو در اینجا بفهمانه که اگر عمومات اعتبارشون به ظهوره و ظهور اعتبارش به بناء عقلاست، آیا اگر در کنار عموم چیزی داشته باشیم که موجب انصراف عموم از معنای شمول و عموم خودش باشه، این چیزی که داریم قید خاص قرینه است، هر چی که میخواد باشه، آیا عقلا به ما هم عقلا به این ظهور عمومی به این ظهور شمولی آیا عمل میکنن؟ بازم بنا میگذارن بر این عموم یا بنا نمیگذارن؟ بنا نمیگذارن. و سیره وقتی وارد میشه کنار عام، عام رو داریم، عقلا هستن که میگن به این عام باید اخذ بکنید، اما اینجا سیره در کنارش واقع شده و این سیره توان تخصیص زدن هم داره، قابلیت تخصیص زدن هم داره، ولذا مرحوم محقق اصفهانی از اینجا وارد میشه یک چنین عامی، خب عنایت فرمایید، که در مقابلش این سیره قرار میگیره، آیا عقلا به ما هم عقلا بنابر اعتبار چنین عامی، بنای جری عملی بر حجیت چنین عامی دارن در اینجا یا ندارند؟ بله دارن یا ندارن؟ اونجا بنای خودشونه، سیره عقلایی است، اما اینجا هم بنای خودشونه. عمومات ناحیه از کجا آمده؟ عمومات ناحیه عن العمل بغیر العلم، خب این عامه، میگید نه اطلاق هر دو ظهوره، ظهور دلیل اعتبارش بناء عقلاست، بناء عقلا در ظهورات زمانی است که در قبالش قرینه صارفه نباشه، در قبال چیزی نباشه که بتوانه این عام رو ظهورش رو منسلم کنه، به قول اینها از بین ببره. اگر چنین چیزی در قبال بود دیگه در اینجا جری عملی عقلا بر عمل و استناد به این عام نیست، بر عمل به این عام نیست. مرحوم آقای آشپند حسین صبر مختلفی رو اینجا حالا در بیان ایشون مفصله میبینید، این ور اون ور میکنه و ذکر میکنه، اصل قصه اینه. ولذا مسئله این نیست که در اینجا برای ما حتما مخصصیت سیره نسبت به عام ثابت بشه، بلکه این سیره اگر قدرت داشته باشه، این سیره عقلائی توانی داشته باشه قرینیتی درست بکنه که با وجود این قرینیت و احتمال صارفیت دیگه عام در ظهور خودش قابل اخذ نباشه، صلاحیت آیات ناهیه برای رد از بین میره، صلاحیت از بین میره. ولذا ایشون یه پله از آخون میره بالاتر، نمیخواد اینجا بشینیم و دور بگیم او تخصیص میزنه این متوقف بر عدم رده، نه، ریشه در اینجا این سیره هست. قبل از این که این سیره تخصیص بزنه یا بحث در مخصصیتش بکنیم، همین احتمال صارفیتش در اینجا، آیا عقلا به ما هم عقلا؟ خب این عده فرمایید در نسبت به عموماتی که در قبالش دلیل خاص هست، بازم بناء بر عمل به این عموم دارن؟ ندارند؟ اینو میخواد بگه، این نتیجه اینه. آیا عقلا به ما هم عقلا در سیره و جری عملی خودشون در عمل به عام، در جایی که خود این عقلا سیره در قبالش دارن، اینا بفرمایید که خود عقلا در قبالش سیره دارن، سیره عقلایی جری عملی علا چی؟ عمل به خبر واحد. سیره عقلایی جری عملی علا چی؟ عمل به حالت سابقه. خود عقلا سیره دارن در قبالش. آیا عقلا، حالا تعبیر از بده، معقول هست که عقلا در اینجا در سیره و جری عملی خودشون به چنین عامی عمل بکنند؟ میشه همچین چیزی؟ این قبل از دور و ثبوت متنافی اینه، این ریشه است. عام عمومات ناهیه، وقت گذشت، عمومات ناهیه عام دلیل لفظیه، دلیل لفظی هم ظهوره، اما این ظهور مدرک اعتبارش کجاست؟ مدرک حجیتش کجاست؟ سیره عقلائیه، سیره عقلائیه و بناء عقلاست که میگه اینجا عام حجت، اینجا عام حجت نیست. مگه نیست اینجور؟ این سیره عقلائیه نسبت به این ظهور عمومی در جایی که خود عقلا در مقابلش سیره دارن عمل میکنن. اینجا همون جور که گفتیم اگر مقابل عام یه دلیل خاص باشه، عقلا دیگه به عام عمل میکنن؟ بنا میگذارن بر عمل به عام؟ بنا ندارن. آیا اگر در اینجا در مقابلش سیره بود، اینجا باز هم به این ظهور عمومی در بنای خودشون عمل میکنند؟ ولذا اینجا خود ادله ناحیه، یعنی عمومات ناحیه، با وجود سیره در قبالش میره زیر سوال، میره زیر سوال که در اینجا آیا بناء عقلا بر اعتبار چنین ظهوری هست یا بناء عقلا بر اعتبار چنین ظهوری نیست. وقت گذشت. دور، نه ببینید، نه ببینید، دور در جایی است که ما مخصصیت سیره رو ثابت کردیم. ایشون رفته قبل از این حرفا، یعنی میگه شما مخصصیت سیره رو ثابت نکردید. بحث اینه اینجا بنای عقلاست در ظهور. نه 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 ببینید، نه، حالا اصلا در مقام حجیت سیره نیست، بنای عقلا در عمومات. ایشون همه در این ور وارد شدن، ایشون بنای عقلا رو برده در عمومات، میگه در اینجا این عمومات، مگه عموم ظهور نیست؟ مگه ظهور با بنای عقلا نیست؟ مگر شما نمیگید بنای عقلا نسبت به این عام اگر خاص در قبالش باشه دیگه سراغ این عام نمیرن، دیگه ظهور عامو اخذ میکنن؟ خب اگر سیره ای از خودشون در قبال این عام بود، اینجا چی؟